بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام الأدب سورة العقل أدب سورة عقل است. عقل وقتی که نمود عینی پیدا میکنه میشه ادب. ادب یعنی حفظ حدود و حقوق، این میشه ادب یه چیز. عقل حیثیت اقالی و نگهدارندگی دارد. هر کسی که خودش را بر حدود حفظ کرد، عقل را آشکار کرده است و شده یک انسان مؤدب. بحث ما در نتایج موجهات بود. آخرین مطلبی رو که مرحوم خواجه بیان می‌کنند این است که اگر سقراط دائمه یا ضروریه باشه و کبرا ضروریه وصفیه یا دائمه وصفیه باشه، بگید هر الفی با است به ضرورت، پس با برای الف چی دارد؟ ضرورت دارد. با برای الف ضرورت دارد. بعد میگید هر بای جیم است به ضرورت مادام با. جیم هم برای وصف با چی دارد؟ ضرورت دارد. جیم برای وصف با ضرورت دارد. مرحوم خواجه می‌فرماید که اگر یه وقت صغرا ضروریه بود و کبرا ضروریه وصفیه بود، وصف در نتیجه میفته و نتیجه میشه ضروریه. اکبر برای وصفی ضرورت دارد که اون برای اصغر ضرورت دارد. پس ضروریه اکبر ضروری است برای چیزی که اون چیز ضروری است برای اصغر. دقت میکنید؟ پس اکبر برای اصغر ضرورت دارد. حد وسط برای اصغر ضرورت دارد. اکبر برای چی؟ حد وسط ضرورت دارد. همین حرفو در صورتی که دائمتین باشن. اگر گفتیم دائمه، هر الفی با است دائما، هر بایی هم جیم هست به دوام مادامی که با هست، باز میگیم نتیجه میشه دائمه ذاتیه، میشه هر الفی جیم است به دوام. جیم دوام دارد برای چیزی که دوام دارد برای الف. جیم دوام دارد برای چیزی که دوام دارد برای الف. الفی که دائما با است چیه؟ جیم است دائما. الفی که دائما با است چیه؟ جیم است دائما. حالا آیا الف دائما باه؟ بگیم بله، هر الفی با است دائما. آیا این الفی که دائما باه جیم دائما؟ میگیم بله جیم دائما، چون گفتید هر بای چیه؟ جیم است به دوام. لذا اگر دائمتین باشه، دائمه ذاتیه با دائمه وصفیه، نتیجه میده دائمه ذاتیه را، نتیجه میده دائمه ذاتیه را. اگرم که ضروریه ذاتیه با ضروریه وصفیه باشه، نتیجه میده ضروریه را. اگرم که دائمه و ضروریه باشن، نتیجه میده دائمه را. نتیجه تابع اخص مقدمته این است. میگید الف، هر الفی با است به ضروره، هر بای جیم است به دوام مادام با. خب اگر جیم برای با دوام دارد، بایی که برای الف ضرورت دارد، پس این جیمه برای الف چی دارد؟ دوام دارد. جیم دوام دارد برای چیزی که ضرورت دارد برای الف. لاینفک است، محال است که منفک بشه. خب درسته با از الف محال است که منفک بشه، ولی جیم از با و به تبع از الف محال نیست که منفک بشه، ولی هیچ وقت منفک نمی شود. پس خلاصه کلام این که اگر صغرا ضروریه یا دائمه باشه و کبرا ضروریه یا دائمه باشه، نتیجه اگر مقدمتین مثل هم دیگه باشه، نتیجه مثل مقدمتین میشه. اگر مقدمتین مختلف باشن، یعنی یکی دائمه یکی ضروریه، نتیجه میشه تابع اخص مقدمتین. این آخرین مطلبی که مرحوم خواجه در باب موجهات فرمودن. بله، هیچ فرق نداشت، فقط این رو مقدمه آورد برای یه مطلب دومی که الان میخوایم بگیم، والا این مطلب هیچ فرقی با بحثای سابق نداشت. یعنی ما از حرفای قبلی همین مطلب رو میتونستیم راحت در بیاریم. قبلا فرمودن که اگر صغرا فعلیت داشته باشد، خب اینجاها دوام یا ضرورت دارد، اگر فعلیت داشته باشد نتیجه تابع چیه؟ نتیجه تابع کبراست. بعد فرمودن که نتیجه تابع کبراست، بعد فرمودن اگر احد المقدمتین وصفیه باشد نتیجه در وصف میفته. اونجا اگر یادتون باشه این بحث رو مطرح کردیم، گفتیم که اگر کبرا وصفیه باشد وصف در نتیجه میفته و جهتش هم تابع کبرا میشه. تو اون بحث هم مطرح کردیم. اصلا فرض کنید بگید که هر الفی با است بالفعل، هر بایی جیم است مادام با به ضروره. خب ببینید اینجاها میگید که میگید هر الفی با است بالفعل، هر الفی با است بالفعل. بله مطلقه ذاتیه میشه، درسته. اینجا نتیجه تابع اخص مقدمتین، درسته دیگه، نتیجه تابع اخص ما همین رو گفتیم دیگه. هر الفی با است، هر الفی جیم است بالفعل. اینجاها اینجا هم نگفتیم نتیجه تابع کبراست، اینجا هم گفتیم نتیجه تابع چیه؟ اخص مقدمتین است، نتیجه تابع اخص مقدمتین است. اگر کبرا ذاتیه باشد نتیجه تابع کبرا میشه. بحثی که ایشون مطرح کردن، فرمودن صغریات فعلیه مع الکبریات ذاتیه تنتج کالکبرا. کبرا اگر ذاتیه باشد بعد از حیث جهت جهتش کالکبراست، اما اگر نه کبرا ذاتیه نباشد، کبرا اگر وصفیه باشد جهتش کالکبرا نیست، جهت در وصف در نتیجه میفته، لکن از حیث جهت تابع اخص مقدمتین است. دوباره تکرارش میکنم، اگر کبرا ذاتیه باشد و صغرا فعلیه باشد نتیجه تابع کبراست، که فرمودن صغریات فعلیه مع الکبرا ذاتیه تنتج کالکبرا، نتیجه مثل کبرا میشه از حیث جهت. اما اگر نه کبرا وصفیه باشه نتیجه ای که میده تابع اخص مقدمتین است، دیگه کالکبرا نیست، نتیجه تابع اخص مقدمتین است. خب چی؟ اگر کبرا ذاتیه باشه. اینجا ذاتیه نیست دیگر، تو این بحث ما هم کبرا ذاتیه نیست، یا ضروریه وصفی است یا دائمه وصفی است. اینجا هم میگه تابع اخص مقدمتین است، نمیگه تابع کبرا است. خب غرض این است که این بحث رو میشد از مطالب قبلی در بیاریم، ولی ایشون این بحث رو مطرح کردن مقدمه باشه برای یه مطلب دومی که میخوان بگن، که جناب ابن سینا مطرح کرده و به یه نکته اشاره کرده. آقای فخر رازی یه برداشتی کرده، میخواسته مرحوم خواجه به این مطالب اشاره بکنه، این مطلب رو گفته برای اشاره کردن مطلب ابن سینا. و اون مطلب این است، اگر که صغرا ذاتی دائمه یا ضروریه باشد، هر الفی با است به ضروره. صغرا ضروریه، درست شد؟ بعد کبرا بشه هر بای جیم است مادام با به ضروره لا دائمان. هر الفی با است به ضروره، هر بای جیم است مادام با به ضروره لا دائمان، ضرور بشه مشروطه خاصه. خوب دقت بکنید، بشه مشروطه خاصه. اگر صغرا ضروری ذاتی بود، کبرا مشروطه خاصه بود، این چه نتیجه میده؟ مرحوم خواجه میفرماید که خب این لا دائما اشاره به یک قضیه چیه؟ اشاره به یک قضیه فعلیه ذاتی است. لا دائما یعنی چی؟ درست شد؟ هیچ بای جیم نیست؟ خیلی ذاتی هم هست دیگه، وصفیه که نیست. خب شما هر الفی با است به ضروره، هر بای جیم است مادام با به ضروره، از این دوتا مقدمه بدون لا دائمان یه نتیجه بگیرید چی میشه؟
هر الفی
جیم است به ضروره. با انضمام هر الفی با است به ذره با هیچ بای جیم نیست بالفعل، خب نتیجه بگیرید
هیچ
الفی جیم نیست بالفعل. هر الفی جیم است به ضروره، هیچ الفی جیم نیست چی؟ بالفعل. هیچ الفی جیم نیست بالفعل یعنی چی؟
یعنی نخواستیم جیم عدم
نیچی برای الف، یعنی جیم از الف منفک شده و این دوتا با هم دیگه چی میشن؟ تناقض پیدا میکنن. دوتا با هم دیگه تناقض پیدا میکنن. لذا مرحوم خواجه میفرماید که شما اگر یه ضروری ذاتیه داشته باشید، یه مشروطه خاصه داشته باشید، نتیجه شما اینجوری میشه که هم محمول برای موضوع محال است منفک بشه و هم منفک شده، یعنی متناقضان میشه، میشه تناقض با هم دیگه. لذا مرحوم جناب ابن سینا چی فرموده؟ فرموده اگر یه وقت صغرا ضروری باشد، کبرا مشروطه خاصه باشه، این ازش یک قیاس صادق المقدمات تشکیل نمیشه داد، چون قیاس میگفتیم اگر مقدمات صادق باشد نتیجه چی میشه؟ حتما صادق است. و از این که اینجا نتیجه محال در اومده معلوم میشه که احد المقدمتین کاذب است، حداقل یکی از دو تا مقدمه کاذب است، یا هر دو کاذب است یا یکیشون کاذب است. قیاس اون قول مؤلفی است که اگر مقدمتین صادق باشد نتیجه هم به ضروره چی باشه؟ صادق باشه. و اینجاها نتیجه ما تناقض در اومده، محال در اومده. پس حالا که نتیجه ما محال در اومده معلوم میشه که مقدمتین صادق نیستن. جناب ابن سینا فرموده چی؟ فرموده پس از قضیه ضروریه صغرا و مشروطه خاصه کبرا نمیتوان قیاس صادق المقدمات در آورد. قیاسش غلط نیست، لکن صادق المقدمات نیست قطعا. از حیث قیاس و از حیث هیئت مشکلی نداره که قیاس شکل اوله، ایجاب صغرا کلیت کبرا، هیچ مشکلی هم نداره. مشکلش این است که حتما یکی از دو تا مقدمه کاذبه، یا صغرا کاذب است یا کبرا کاذب است، یکی از این دو تا مقدمه کاذب است و یا هر دو تا کاذبند. به همین جهت جناب شیخ الرئیس فرموده از صغرای ضروریه و کبرای مشروطه خاصه نمیتوان قیاس صادق المقدمات تشکیل داد. آقای فخر رازی وقتی به این جمله شیخ الرئیس رسیده، خیال کرده که جناب شیخ الرئیس میخواد بگه اصلا قیاس نیست، میخواد بگه اصلا این قیاس نیست. مرحوم علامه میفرماید که این برداشتی که جناب فخ از حرف شیخ دارن برداشت اشتباهیه. جناب شیخ نمیخواد بگه این قیاسش غلط است، میگه چیش غلطه؟ مقدماتش حتما غلطه، قیاسش هیچ مشکل نداره. پس کسی نگه اگر صغرا ضروریه بود، کبرا مشروطه خاصه بود، این قیاسش غلط است، نمیتوان قیاس تشکیل داد. میگیم میشه قیاس تشکیل داد، ولی حتما یکی از دو تا مقدمش کاذب است. با این هیئت میشه قیاس تشکیل داد، ولی نتیجه صادق نمیشه گرفت، حتما یکی از مقدماتش کاذب هست. این مطلبی که جناب شیخ الرئیس فرموده. بعدش هم آقای فخر رازی اینجوری که برداشت کرده اومده چی گفته؟ گفته اصلا هر کبرایی که احتمال لادوام داشته باشد، بتونه لادوام رو بپذیرد، مثل مشروطه عامه. مشروطه عامه ضرورت وصفی است دیگه، میتونه لادوام ذاتی داشته باشه، مثل همین الان. این الان مشروطه خاصه است دیگه. مشروطه عامه اگر بشه، یعنی لادوامش رو که حذف کنید، مشروطه عامه میتونه قید لادوام رو داشته باشد، احتمال دارد که به اعتبار ذاتش لادوام باشد، این رو میپذیرد. منافاتی مشروطه عامه منافاتی با قید لادوام ندارد به حسب هیئتش. یا عرفیه عامه، عرفیه عامه هم دوام وصفی است، دوام وصفی که منافات با عدم دوام ذاتی که نداره. پس میتواند لادوام ذاتی را به حسب هیئتش بپذیره. یعنی یک عرفیه عامه را شما میتونید مقید بکنید به لادوام. خود عرفیه عامه به ما هو عرفیه عامه ابایی ندارد از اینکه مقید بشه به لادوام. اساسا مشروطه عامه و عرفیه عامه است که مقید به لادوام میشه، به لادوام ذاتی میشه. خب حالا که اینجوری شد، جناب فخر رازی چی میگه؟ میگه پس هر کجا که صغرا ضروریه ذاتیه بود یا دائمه ذاتیه بود و کبرا عرفیه عامه بود یا مشروطه عامه بود، این نمیتونه شما قیاس تشکیل بدید، چون شاید که کبرای شما مشروطه خاصه باشد، شاید که کبرای شما عرفیه چی باشد؟ خاصه باشد، شاید که قید لادوام را به حسب واقع بپذیرد. به همین جهت چون احتمال دارد به حسب واقع لادوام باشد، به همین جهت شما نمیتونید قیاس تشکیل بدید. مرحوم علامه فرماید که اینا همش ریشه در اون دارد که ایشون خیال کرده قیاس اصلا نمیشه تشکیل داد. ما نمیگیم قیاس نمیشه تشکیل داد، میگیم قیاس میشه تشکیل داد اگر مقید به لادوام شد، حتما یکی از تو مقدمه کاذب است. اگر مقید به لادوام نشد، میگیم این قیاس هنگامی صادق است و نتیجه صادق میدهد که به حسب واقع مقید به لادوام نشده باشد. اگر به حسب واقع مقید به لادوام بشه، نتیجهش میشه محال، نتیجه محال ذاتی دارد. پس اگر شما یه صغرای ضروریه داشتید، کبرای مشروطه عامه داشتید، باید بگید این مشروطه عامه مقید به لادوام نیست، ولی اگر مقید به لادوام باشد نتیجه صادق نمیدهد. نتیجه میده، لکن نتیجه صادق نمیده. پس من این مطلب رو خلاصه شو دوباره عرض بکنم، خوب دقت بکنید.
استاد راست در اون هفته اخیرتون پس دیگه عملا مشروطه عامه و اینها رد قیاس تشکیل دادن نمیکنه، چون ما واقع رو که نمیدونیم که شاید مثلا لادوامن روش برده باشه. حالا ما فعلا چیزی از جهت فهمیدیم همینه،
درسته،
و عملا همون با حرف فرق مقام احمد یکی میشه، در اون دست ما بسته میشه آخر سر،
دست ما بسته میشه. خب دست ما در تشکیل قیاس بسته نمیشه، درسته؟
تشکیل قیاس آخرش شما مقایدش کنید به واقع، که اگه ما واقع رو پیدا کردیم که مقاید نیست به لادوام من، میشه قیاس تشکیل داد، به الا نمیشه تشکیل داد.
حدی که قیاس رو که ما مشکل نداریم، که اگه مشروطه خاصه هم باشه مشکل نداریم.
قیاس منتج.
خب اون وقت اگر مشروطه عامه باشه نتیجه میگیریم، نتیجه ما هم خودش محال نیست، نتیجه خودش که محال نیست که دیگه. اگر کبراش در واقع مقید به لادائم شده باشه، اینجا هم نتیجه ما هم تحققش محال است. اگر نه، به تعبیر دیگه ما الان نتیجه که گرفتیم، نتیجه ما محال که نیست، و بله اگر به حسب واقع قید لا دوام رو هم داشته، البته این چون یه قید دیگه بهش اضافه میشه مشکل پیدا میکنه.
صدق و کذب قضیه مشخص نیست.
صدق و کذب قضیه به حسب واقع مشخص نیست. همینه. این برای منطقی البته مهم است، یعنی روابط منطقی منکشف بشن برای منطقی این اساس دیگه. نه چون نتیجه کاذبه میفهمیم که مقدمات حتما کاذبن. نمیشه جفت مقدمات صادق باشه بعد نتیجه محال بشه. فخر رازی میگه قیاسش غلطه. قیاس مربوط ما در قیاس در بحث منطقی، بحث ما درباره هیئته، کاری به مواد قیاس نداریم. حالا اگر یک کسی ببینید، ما میگیم صغرا باید موجبه باشد، کبرا باید کلیه باشد، درسته؟ اگر یک کسی گفت هر انسانی سنگ است، هر سنگی بقر است، هر انسانی بقر است، یعنی از لحاظ قیاسیت مشکل داره؟ نداره دیگه. یک کسی نمیتونه بگه که از این مقدمات شما نمیتونید قیاس تشکیل بدین، اصلا قیاس نیستین. قیاسش که مشکل نداره که، ایجاب صغرا دارن، کلیت کبرا هم دارد، حد وسط هم تکرار شده، نتیجه هم که موجبه کلیه در شکل اول که نتیجه میده، مشکلی از لحاظ قیاس نداره. حالی کنیم همین هیئت نتیجه میده. اگر مقدمات را فرض، چرا نتیجه نمیده؟ میدونم چرا نه؟ چرا هیئت خراب باشه؟ اگه مقدمات کاذب باشن هیئت خراب میشه؟ تو هر فرضی این هیئت نتیجه میده؟ میگیم بله این هیئت نتیجه میده، درست. فقط نتیجهش نتیجه محالیه. این نشون میده که مقدماتی که تو این هیئت میذاری مقدمات کاذبی باید باشد. خب بله دیگه، ما همینو میگیم دیگه، میگیم هر مقدمه تو این هیئت بذارید کاذبه حتما، چون نتیجه محال داره میده. هیئتش چیش خرابه؟ قیاس تعریفش چی بود؟ کی بود میگفت تو تلویزیون با این آقای عبداللهی مسابقه کردن، میگفتن گفت یه تو بندر یه مسابقه دو گذاشتن، بعد یه عده زیادی شرکت کردن، یه آدم ناشناس هیچی خلاصه یه دفعه دیدن برنده شد، دورش همه مصاحبه‌گرا جمع شدن، دو بهش گفتن که شما چطوری شد تو این مسابقه برنده شدید؟ خب دیگه، خب دیگه گفت و تمام شد. حالا قیاس تعریفش این است که قول مؤلفی است که اگر مقدمات را صادق فرض کردی نتیجه هم چی بشه؟ صادق باشه. خب نتیجه هم صادق میشه دیگه، درسته؟ اگه مقدمات رو فرض کنی صادق است، نتیجه هم صادق است. حتی برای اینکه مقدمات نمیشه صادق باشه.
مقدمات
چی؟ چه اشکال داره؟ ما بگیم لو کان فیه ما آلهتان لله لفسدتا، اگه فرض کردی درش آلهه متعدد باشه فاسد میشه آسمان زمین.
درست.
چه اشکال داره که
مثلا نقیه اگه نقیزه سعی باشه باید اونجوری باشه.
آره اصلا تو
محال برسه،
اصلا یکی از شیوه های ماست دیگه، اصلا یکی از راه هایی که ما میتونیم بفهمیم که این مقدمات کاذبن این است که تو این هیئت بذاریمش نتیجه نقیض بگیریم، نتیجه تناقض که گرفتیم بعد میفهمیم که این مقدمات چی هستن، اشکال دارن. اگه هیئت فاسد باشد که هیئت مستلزمی میشه که منتج نباشه اساسا، یعنی کسی میتونه ما بگه اساسا این هیئت فاسد است و شما نمیتونید ازش نتیجه بگیرید تا نتیجه محال بگیرید بعد بفهمید که پس مقدمات اشکال داشتن.
اصلا این هیئت فاسد هست، اصلا این حرف خود ثابت نمیشه.
شما اصل حرف
منتج هست
اصلا
نتیجه شما که نتیجه فاسد باشه ممکنه نتیجه بزنه خاطر حساب لا
هیئت. حالا اگه فرض کنیم هیئت فاسد نیست، ببینید ایجاب صغرا رو که دارد، کلیت کبرا رو هم که داره، دقت کردید؟ این الان مگه هر الفی با هست بذاره، هر بای جیم هست مادام ها بذاره، این الان شرایط شکل اول داره یا نداره؟ این لا دائمنش مگه سالبه کلیه نیست؟ مگه کبراش سالبه کلیه نیست؟ بالاخره باید یه شرط بگید، یه چیزی بگید، بگید که ببینید موقعی ما میتونیم اثبات بکنیم که هیئت کاذب است که در اون هیئت گاهی نتیجه موجبه صادق باشد گاهی نتیجه سالبه. هر وقت در یک هیئتی گاهی نتیجه موجبه صادق بود گاهی نتیجه سالبه، بعد میفهمیم که اون هیئت چیه؟ ضروری الانتاج نیست. اما اگر همیشه یه نتیجه بده، اگر همیشه نتیجه بده، خب میگیم این هیئت به ضرر نتیجه میده دیگه، نتیجه همینه. مقدمات هر چی که فرض کردی نتیجه هم همونی که فرض کردی. پس شما میگید هیئت ماده، ماده فاسد است دیگه. نمیشه یه چیزی رو شما بگید که در صغرا بگید با برای الف همیشه هستش، درست شد؟ با برای الف همیشه هستش، لکن لازمه لاینفک با برای الف همیشه نیستش. میگیم این امکان پذیر نیست، این قضیه کاذبیست که شما بگید که ما یه محمولی داریم که این محموله برای این موضوعه همیشه هستش، به ضرورت هستم، لکن لازمه این محموله برای این ذات همیشه نیستش. میگیم این تناقضه، یعنی تناقضه در مقدمتین ما تناقض رو آوردیم. شما دارید میگید هر علفی برای با هست، هر علفی با هست به ضروره، بعد دارید میگید که این جیمه که لازمه لاینفک با هست، چون میگید مادام با به ضروره جیم هست دیگه، این جیمه لازمه لاینفک باه. خب پس اگر این جیمه لازمه لاینفک باه، چطور میشه که هیچ بای جیم نباشد بالفعل؟ چطور میشه که شما جیم رو از این، چطور میتونید که این جیم رو، درست شد؟ از این جیم رو از با، این جیم رو از بایی که لازمه ی الف هست بتونید سلبش بکنید؟ صحبت تو اینه، میگیم اگر یه وقت یه وصفی داشتی که لازمه ی اون باشه، اون وصفه یه لازمه اگر داشته باشه، اون لازمه از اولی قابل انفکاک نیست، نمیتونه شما منفکش بکنه، این مطلبشه. خب قال و صغر الدائمتو و الضروریتو مع الكبر العرفیت و المشروطت العامتین تنتجان دائمتن ان لم یعم الضرورتو المقدمتین، اگر ضرورت هر دو مقدمه رو در بر نگرفته باشه، اگر هر دو ضروریتین باشن نتیجه ضروریه میشه، اگر و ضروریت و انعمت، اگر ضرورت هر دو مقدمه رو گرفته باشه، یعنی هر دو ضروریه باشن، صغرا ضروریه باشه، کبرا هم مشروطه باشه، نتیجه میشه ضروریه. اما اگر نه، هر دو ضروریه نباشن، هر دو دائمه باشن یا یکی دائمه باشن، در این صورت نتیجه میشه دائمه. اقول اذا کانت الصغرا دائمتن او ضروریه و الکبرا مشروطتن عامتن، و کبرا مشروطه عامه باشه او عرفیتن عامتن، کانت النتیجه تو دائمه، نتیجه میشه دائمه. و ضروریتن یعنی و کانت النتیجه تو ضروریتن ان اشترکت فیه ما، اگر ضرورت در هر دوتا مشترک باشد، هر دوتا ضروریه باشد. مثال و اذا قلنا کل جیم با به ضرور و کل با الف به ضروره، مادام با فالنتیجه تو ضروریتن و هی کل جیم الف به ضروره، لأن الأكبر ضروري لوصف الأوسط الضروري لذات الأصغر. أكبر ضروري است برای وصف أوسط، وصف أوسط هم ضروري است برای ذات أصغر. فيكون الأكبر ضروريا لذات الأصغر، لأن الضروري للضروري ضروري، ضروري برای ضروري برای چیزی، ضروري است برای چی؟ برای همون چیز، قابل انفكاک ازش نیست. تحلیلشه مشکل قیاس و مساوات این بود که اصلا حد وسط تکرار نشده بود. اونجا میگفتید الف مساوی است با جیم، بعد در دوم چی میگفتید؟ مساویه. این حد وسط تکرار نشده بود اونجا. اونجا چون حد وسط کلا تکرار نشده بود، الف مساوی است با جیم. کبرای ما چیه؟
کبرا جیم
چیز محمول.
محمول مساوی است با جیم.
اینه دیگه محمول ما. بعد میگید که جیم مساوی است با دار. اینجا حد وسط چی شد؟ حد وسط تکرار نشد، جزی از حد وسط تکرار شد. اگه می گفتید که الف مساویست با جیم و هرچه مساویست با جیم مساویست با چی؟ با دار، بعد می تونستید این مساویه با جیم رو حذفش بکنید، بگید الف چیه؟ مساویست با دار. خلاص این است که یعنی در اونجا ها حد وسط تکرار نشده بود، چون حد وسط
پس در نیاز مطلقا نمیشه نتیجه گرفت.
نمیشه نتیجه گرفت.
چرا اونجا میگفتیم نتیجه میگیریم ولی با یک مقدم خارجی نتیجه میگیریم؟
بله، یعنی شما بعد یعنی اون باید اصلا ببریتش توی قیاس دیگه، اصلا ببریتش توی قیاس اقترانی دیگه یا ببریتش توی قیاس استثنایی.
با این بیان شما اصلا نمیشه نتیجه گرفت.
بله دیگه نمیشه.
اونجا میگفتیم نتیجه میگیریم اما با یک مقدمه خارجی. بس خارج مثلا میگه مساوی اون
چیه هست. اونم بالاخره مقدمه بعد یه جوری ارتباط بدی با اونا دیگه. یا میاریش توی قیاس اقترانی اینجوریش میکنی، یا میبریش توی قیاس استثنایی میگی مثلا مساوی بودن الف با دال از باب مساوی لمساوی شی مثلا فلان است. اگر این بخواد صادق نباشه، مستلزم این است که این تالی هم صادق نباشه مثلا. یا اگر مساوی لمساوی شی مساوی اون شی درست باشد، پس الف دال است، لکن مقدم صادق است پس دال است. یعنی بالاخره باید بره تو چی؟ بره توی هیئتی که بتونه منتج باشه. اینجا ها که میگه لأن الضروری للضروری ضروریون، در واقع میخواد بگه که نتیجه از تحلیل مقدمتین در اومده. یعنی شما دارید چی میگید؟ مثل همین جایی که ما اینجوریش کردیم که مثلا من الفی که دائما با است چی؟ جیم است دائما. در واقع اینجوری معصی میشد. شاید آدم بخواد دقت منطقی به خرج بده اینجاها قابل اشکال باشه، یعنی بتونه آدم بگه که لن ضروری لضروری ضروریان، این خودش باید
اثبات بشه احتیاج به مقدمات خارجی دارد و مشکل داره اگر دم بخواد دقت منطقی به خرج بده. لکن ما هم از همو اول نبردیمش تو اون فضا، بردیمش تو این قضیه که چی بشه؟ بشه تحلیلی. هر الفی که دائما با است چیه؟ جیم است دائما. حالا این الفه دائما باه؟ میگیم بله دیگه، چون اینجا گفتیم هر الفی با است دائما. آیا این الفی که دائما باه جیم هم هست؟ میگیم خب بله دیگه، چون گفتیم هر باه چیه؟ جیم هست. قرار از اینه که تحلیلش کردیم که اشکال پیش نیاد. بدیهی الانتاج بودن شکل اول به همین کیفیتی که عرض کرده. این مطلب رو شیخ توی برهان شفا آورده در فصل اول مقاله ثانیه برهان شفا، در فصل اولش اونجا این بحث رو مطرح کرده. اما اذا کانت الصغرى دائمه، اما اگر صغرى دائمه باشد، فان النتیجه دائمه، نتیجه میشه دائمه. سواء کانت الکبرى مشروطه او عرفیه، چه کبرى مشروطه باشه یا عرفیه باشه. خب این اصلا لازم نبود بگه اما اذا کانت الصغرى دائمه. خب اما اذا کانت الکبرى دائمه بازم نتیجه میشه دائمه، چه صغرى ضروری باشد چه دائمه باشد، فرق نمیکنه، نتیجه تابع اخص مقدمتین است. لأن الضروریه او الدائم للدائم دائمون، ضروریه، ضروری یعنی اکبری که ضرورت دارد یا اکبری که دوام دارد، برای اوسطی که دوام دارد برای اصغر، اوسطی که دوام دارد برای اصغر، خب برای اصغر دوام دارد. و کذا لو کانت الصغرى ضروریه و الکبرى عرفیه، اگه صغرا ضروریه باشد و کبرا عرفیه باشد. لأن دائم لضروریه دائمان، دوام داشت، اگر یه چیز دوام داشته باشد برای یه ضروری، خب دوام دارد برای همونی که اوسط براش ضرورت دارد. و هما تناقضان الکبر العرفیت و المشروطت الخاصتین، ضروری صغرای دائمه و صغرای ضروریه با عرفیه خاصه و مشروطه خاصه متناقض هستن، اینا متناقض هستن. چرا؟ لأن الکبرى تقتضی لا دوام الوصف للموضوع فی الاوسط للذات کلیاً، برای اینکه کبرا اقتضا دارد وصف برای موضوع در اوسط، برای ذات دوام نداشته باشد، لا دوام لذات اقتضا دارد، لا دوام لذات، این لذات متعلق به لا دوامه، لل موضوع متعلق به وصفه. چی؟ آره دیگه، لذات جار و مجرور متعلق به لا دوامه، لل موضوع متعلق به وصفه. اقتضا کبرا اقتضا دارد لا دوامه وصف للموضوع فل اصغر، لا این وصف برای موضوع در اوسط دوام نداشته باشد برای ذات به طور کلی. داره میگه هیچ بای جیم نیست، پس جیم برای ذات اوسط دوام ندارد، چون فعلیت سلب شده دیگه، لا دوام. خب درست شد؟ ببینید هر بای جیم از مادام با به ضروره، درست؟ خب حالا این لا دائما می فهماند که این بایه، این با برای ذاتش دوام ندارد،
وصف با برای ذات دوام ندارد. دقت میدونی چرا وصف با برای ذات دوام ندارد؟ برای اینکه اگر دوام داشت، خب جیم هم دوام داشت برای ذات، و حالا که شما گفتید جیم قابل سلب است از ذات با، در اینجا میگید هیچ بای جیم نیست بالفعل، مگر در اینجا نمیگید جیم از ذات با قابل سلب است، درسته؟ همین که شما گفتید جیم از ذات با قابل سلب است، یعنی با قابل سلب است، یعنی سلب شده است، چون اگر با سلب نشده بود جیم سلب نمیشد دیگه. قضیه وصفیه میگه مادامی که وصف موضوع هستش، وصف محمول هستش، درست شد؟ مادامی که وصف موضوع هستش، وصف محمول هستش. بعد میگید البته گاهی از مواقع وصف محمول از ذات سلب شده. خب پس اگر وصف محمول از ذات سلب شده، معنیش این است که وصف موضوع سلب شده، ولی اگر سلب نشده بود وصف محمول سلب نمیشد. خب شما در اینجا دارید میگید که در کبرا دارید میگید وصف موضوع سلب شده با این لادامنه که دارید میگید، در صغرا دارید میگید هر علفی با از بذره وصف با از ذات سلب نشده. پس در صغرا دارید میگید وصف با از ذات سلب نشده، در اینجاها دارید میگید وصف جیم وصف با از ذات سلب شده. چرا میگید سلب شده؟ چون جیم از ذات با سلب شده. اگر جیم سلب شده پس با سلب شده، ولی اگر با سلب نشده بود جیم سلب نمیشد. این حرفیه که مرحوم حاجی فرمود، یعنی نکته جالبی فرموده.
و صغرا تقتضی دوامه فی بعض الصور، فی بعض الصور برای این است که صغرا میتونه موجبه جزئیه باشه، چون موجبه جزئیه است پس در بعض الصور حداقل هست. چی؟ نه کلیان، برای اینکه در کبراست، کبرا باید کلی باشه. فی بعض صغرا در صغرا است و صغرا میتونه جزئیه باشه. نظام میگه که در صغرا حداقل میخواد بگی در بعض صغرا این باه از ذات سلب شده، نسبت به بعض صغرا هیچ وقت سلب نمیشه. در کبرا میگید از همه افراد ذات سلب شده، کلو هیچ بای جیم نیست بالفعل، این از تمام افراد سلب شده. شما در صغرا دارید میگید سلب نشده، ضرورت دارد، در کبرا میگید سلب شده. تناقض بین صغرا و کبرا است. فینستون تجمن ها انتجد محالن، اگر از او بتونید، اگر از اون یه نتیجه گرفته بشه، یه نتیجه محالی گرفته میشود. حالا شرحش بمونه برای فردا شب انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.